أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. خیلی ما اون هستی شناسی معنای ربطی رو عرض کردیم، عبارت رو یکم بخونیم انشاءالله، بقیه عبارت هم تو خود عبارت میشه توضیح شد، اگه بشه انشاءالله بحث وضعمون امروز تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و صحیح هذا القول الثالث، اون قول درست، این قول ثالثیه که پذیرفتیم که چی بود؟ که این که معانی حرفی معنا دارن و معناشون هم متفاوت با معانی اسمی است. خب عرض کردم که آقای مظفر اول از خارج شروع میکنه، یه هستی شناسی میکنه خارج رو بر اساس همون نگاه استادشون آقای اصفهانی، و بعد هم میره سراغ مسئله وضع. ان المعانی الموجوده فی الخارج الا نحوین، دو مدل معنا ما در خارج داریم. الاول ما یکون موجودن فی نفسه. اینم بعد بگم که دیگه بحث دیروزم رو تمام بشه. ببینید موجودات، حالا برای که دقیق‌تر حرف بزنیم ممکنات، در اینجا بحث‌های فلسفی وجود داره، یا موجود موجودات ممکن، یا موجود فی نفسه، یا فی غیره. هم اجازه لازم نیست بگید برای و فی نفسه ها هم یا لنفسه هستن یا لغیره. ببینید موجودات یا خودشون یه ذات و معنای مستقلی دارن قابل فهم استقلالی که بهشون میگیم فی نفسه است وجودشون، مثل جواهر و اعراض، حالا میگم جواهر اعراض شد، یا وجودشون فی غیر است، یعنی اساساً وجودی جز فنای در غیر و تحقق و اندکای که در غیر نداره. حالا همونایی که فی نفسن، بعضیشون وجودشون برای خودشونه، نیازی نیست که کسی دیگه باشه که برن سوار اون بشن، عارض بر او بشن، اینو میگن جوهر توی منطق و فلسفه. حالا انشاءالله خواهید خوند. اونایی که نه، وجودشون فی نفسه هست ولی همیشه نیاز به یه فرودگاهی دارن، همیشه، یعنی قابل فهم استقلالی هستن ها، مثل ربط نیستن، اما همیشه، مثلا رنگ، شما همیشه باید شیئی داشته باشید که لون داشته باشد، مثل کم انسانی باید داشته باشید که قامت داشته باشد، ابعاد داشته باشد، اینا میگن اعراض، اینا هم اعراض. ربط اینجاست. این معانی فی نفسه، وجودات فی نفسه معنای مستقل دارن، لذا توی وضع هم مستقلن وضع میشن و مشکلی توشون نداریم. این مثل زید و بکر و عمر، این مثل مثلا اسفر، چه میدونم، مثل قائم یا قیام، هر کدوم مختلف. اینجا همه اعراضی که عالم جاهل اعراضی که در نظر بگیریم اونجا میتونن بگیم. خب پس آقای مظفر میفرماد که معانی موجود در خارج دو نحوه. الاول ما یکون موجودن فی نفسه، فی نفسه موجوده، برای تحققش نیازی به طرفین نداره. که زید، مثل زید، الذی هو من جنس الجوهر، زید که جوهر. حالا جوهر چی عرض میکنم؟ این یه بحث فلسفی، اگه یه جایی از اصول ما نیاز داشتیم که مفصل توضیح داده بشه من عرض خواهم کرد. جوهر در فلسفه میگن الموجود لا فی موضوع مستغنن انها، عرضم الموجود فی موضوع مستغنن انها. جوهر تحققش نیازی به یه موضوع نداره، خودش محقق است، مثل زید. اما رنگ زید، قد زید، کیفیات نفسانیه زید نیاز به زید داره، زید باید باشه که اونم حقق شه. الذی هو من جنس الجوهر و قیامه، یا کاف اولش بود اینجا هم عطفه، و قیامه، قیام این زید مثلا الذي هو من جنس بلاغه عرز، فان کلا منهما موجود فی نفسه، هر دو تا اینها سلام علیکم موجود فی نفسن، والفرق ان الجوهر موجود فی نفسه، بله لنفسه، والعرز موجود فی نفسه لغیره. پس ما موجود فی نفسه داریم، تحقق استقلالی به یه معنایی دارد، معنای مستقل مشخصی داره، اما هر وقت میخواد بعضیاشون هستن که موجود میخوان بشن نیازی به موضوع ندارن، بعضیا نه میخوان موجود بشن نیاز به موضوع دارن، برخلاف معنای ربطی. معنای ربطی رو دیروز عرض کردیم اساسا نمیتوانست استقلالی داشته باشه، چون اگر مستقل میشد دیگه هیچ ارتباطی در هیچ کدوم از مفاهیم عالم سلام نکن برقرار نمیشد. الثانی گفته بود الا نحوین، الثانی ما یکون موجودا لا فی نفسه، من رو گفتم فی غیره، که نسبت القیام الى زید، نسبت القیام این زیر نسبت رو خط بکشید، نه قیام نه زید، نسبت القیام الى زید. و دلیل علی کون هذا المعنى لا فی نفسه، چرا بهش میگیم این معنا لا فی نفسه، فی نفسه نیست، اینه انه لو کان للنسب و روابط وجودات استقلالیه، یا وجودات استقلالیه، وجودات استقلالیه اسم کان است، للزم وجود الرابط چی؟ بینها. اگر قرار بود که خود دیروز هم عرض کردیم اگه قرار بود خود ربط هم مستقل باشه، بعد یه چیزی این ربط رو به طرفینش وصل میکرد و این الی غیر النهایه تسلسل و این باطله، اگه اینطوری باشه هیچ ربطی در عالم به هیچ اتحادی محقق نمیشد. لازم وجود رابط بینها و بین موضوعاتها، فنن قول الکلام کلام الی ذالک الرابط، دوباره از اون ربطه میپرسیم مستقله یا غیر مستقله، اگه مستقله که باز هم اشکال پیش میاد، اگه غیر مستقله که مطلوب ما ثابت میشه. این چه برهانی بود توی منطق؟ چی؟ نه برهان هایی داشتیم تو منطق، برهان خلف، برهان خلف یقین آور بود. کجا منطق خوندی؟ دیروزی که گفتن رفتی دیدید همه شما؟ آقا حضرت آقا دیدید منطقا را؟ شما نبودید؟ ارجاعاتی که میدم رو ببینید، این فعلا روی رحمانی ما سالتا بعدا فلا بوده. کجا رفتیم؟ بله. فنن قلول کلام الا ذالک رابط سلام علیکم و المفروضو انهو موجود مستقل، فرض اینه که این رابطه دوباره میخواد مستقل باشه، فلا بوده لهو من رابط ایزن، دوباره رابطه دیگه میخواد، و ها کذا نن قلول کلام الا هازر رابط فیت سلسل. هیچ وقت هیچ ربطی در عالم اتفاق نمیفته اگر رابط ها مستقل باشن، و تسلسلو باطلون هازا خلفان. پس نتیجه چی شد؟ میخواد چی رو ثابت کنه اینجای مزفر؟ لیلی مرده یا زنه؟ آقای قدیمی چی میخواد ثابت کنه؟ آفرین، میخواد اثبات کنه که حروف لافی نفسه است وجودشون. فیعلم من ذلک، از این میفهمیم که از همین که وجود حروف غیر مستقله، ان وجود الروابط و النسب فی حد ذاته متعلق بالغیر، وجودش متعلق به غیره، همه ی ذات اصلا ذاتی نداره، با غیر معنا میشه، با غیر محقق میشه، ولا حقیقت له الا تعلق به طرفین، هیچی نداره جز تعلق به طرفینش، ربط یعنی این. دوستان ببینید، شما وقتی که این بین این دو دست رو این داره مربوط میکنه به هم دیگه، توی این فضای محسوسی که داره تصمیم کنه خودش استقلالی داره، او رابطه از اینم رقیق تره، میگه اینم نیست، هر چی هست تعلق به طرفینه، اصلا خودشون نمیشه دست روش گذاشت، این ربط اینه، چون اگه دست روش باشه این مستقلش کرد معنی نداره، تمام اشکالات قبلی پیش میاد، الا تعلق به طرف. خب حالا این مقام هستی شناختی بود و مقام هستی شناسی ما بود. حالا آقای مظفر بی نهایت، حالا انشاءالله میرسم آخر همین صفحه، هر شأن یه ربط آفه، هر شأن تا دین همه ربطای دو طرف هست، انشاءالله تو فلسفه میخونید ربط یک طرفه رو، کجا خوندید برای اولین بار؟ آیه کوهشهر قبلش اسمتون چی بود؟ قبلش عباسی، کجا خوندید؟
وجود رابطه یک طرفه رو کی میدونه چیه؟ حضرت آقا وجود رابطه یک طرفه اصلا چی هست؟ مرده؟ آقای قدیمی معتقدن که بله ما گفتیم رابطه ممکنات با خالق چیه؟ توی همین عقایدهای مصباح که خوندید تو شیعه در اسلام علامه طباطبایی تو اون نگاه رقیق ما آخر آخر همه موجودات عین الربط به الله بودن، یعنی وجود رابطه یک طرفی یعنی چی؟ یعنی طرف دومی در کار نیست، مستقل دومی در کار نیست، نه نه در حد همون بله چیزی که اونجا خوندید علیکی اسمش نذارید بعدا خراب میشه قضیه. خب پینا رو خوندید عقاید سه تموم شده دیگه، اونی که فاتحهشو نخوندید خورماشو خود اونجا هم آیت الله مصباح فرمود توی مباحث خداشناسی این اوج دیگه معارف الهی ما در نسبت مخلوقات به خالق. خب حالا که معلوم شد آیه مظفر یه کاری که من کردم رو اینجا انجام نداد، اصل ربط رو ثابت نکرد، وجودشو مفروض گرفت، فقط غیر استقلالی بود. من دیروز اصل ربط رو ثابت کردم، برهانش مهم بود. بله بله با یه توضیحی که اصلا از اون دیگه در میاد که ربط غیر مستقله، دقت میکنید؟ هستی شناسیش هم ثابت. ثم ان الانسان، حالا که معلوم شد دو نحو معنا داریم، این جناب انسان فی مقام افادت مقاصدهی کما یحتاج الى تعبیر عن المعانی المستقله، همونطور که این انسان موجودات فی نفسه رو میخواد ازشون حرف بزنه، در مورد قیام و زید و صندلی در دیوار شجر حجر مدر بخواد صحبت بکنه، کذالک کجا رفت؟ یحتاج الى تعبیر عن المعانی غیر المستقله فی ذاتها، از موجودات ربطی هم میخواد حرف بزن، همونطور که از مستقلات میخواد حرف بزن از غیر مستقلات هم میخواد حرف بزنه. فحکمت الوضع که دیروز آقای امامی گفت، به نظرم حکمت وضع که چیه؟ حکمت وضع تفهیم و تفهمه، میخوایم معانی رو منتقل کنیم، حکمت الوضع تقتضی، این اقتضار رو داره، ان توزع به ازاء کل من القسمین الفاظون، حکمت وضع اقتضا میکنه که برای هر کدوم از اون معانی خارجیه که میخوایم تفهیم و تفهمش کنیم چی؟ بله؟ لفظی آقا؟ وضع شود. خیلی خوب. بله؟ این چی بابا شد؟ دیگه غیر وضع چیه؟ بشه معنیشون کرد. نه میشه؟ ولی انشاءالله تو حقیقت و مجاز بخوام به همون برسم. یکم فرق وضع و استعمال رو توضیح میدیم. حالا ببینیم آیه مظفر کثرت استعمال که وضع تعیونی هم بود رو وضع چیکار کرد؟
وضع
تعیونی رو هم وضع دونست یا ندونست؟ دونست. خب این هم سوال خوبی، بذار یکم دیگه اینا مال قلب و غم آخر کار. خب سوال خوبیشو میپرسیم، میگه اینو که ما اینطوری با پدرمون در اومد نمیدونم ثابت کردیم که اندکا که در طرف اینو تعلق به طرف عرف واضح بوده، کجا بفهم؟ لدی کل جواب فعلا در اولی مرحله، درسته که او با حساب فلسفی نمیفهم ولی استفاده میکرده، او واقعا براش زیدی که 300 کیلومتر از اینجا دوره و زیدی که در داره فرق میکرده و اینا رو استفاده میکرده. ما در دوستان دقت کنید، مثلا نجفی ها این جوابو ما میدن، مکتب نجف، ما در مقام تحلیل ذهن عرف رو تحلیل میکنیم، اما این معناش نیست که عرف اون بدیهی اولیش رو نمیفهمیده، این که روابطی در عالم هستن ولو بهش التفات نکنه بدیهی. مثلا من دارم شما رو میبینم، اما عرف این دیدن من شما را به واسطه چه علمی؟ علم حسی، ولی عرف هیچ وقت تحلیلش نمیکنه، فلاسفه تحلیلش میکنن. یعنی عرف علم حسی ندارد؟ نه دارد، اما تحلیلگرش نیست. این دو تا مطلب لازم میتونه هم رفت رو بفهمه، یک کمال سخت‌ترش میکردی شاید میشد. کی قوله؟
قوله اولی که اینجا فهمیدم.
آها چرا؟
معناشون هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط در معانی استعمالی که
بفهم.
عرفی که مثلا در معانی وضعی که برمیاد به صورت مستقل اینو
چیز می‌کنه. چیو؟
تصور میکنه. مگه میتونه تصور کنه؟
به صورت مستقل یکی حاکم
شده. میدونم اگه بتونه مستقل تصور کنه بعد چطوری توی جملات مختلف یه بار ابتدار میاری یه بار منو میاره.
خب دیگه بعد همون چیزی آخر میفهمم.
چی میفهمم؟
لحاظ شده که عالم
چطوری لا نه لحاظ شده یعنی قید وضع یا قید وضع اگه قید وضع بشه میشن دو تا. اگه اینی که دار قید اگه قید وضع بشه غیر حرف آخوند. اون گفته وضعشون عین هم نه. اگه قید استعمال روش علامه مضافر جواب میده بهم. خب دقت کردی چه از کلمه احمدی اگر اینی که دارید میفرمایید قید و یعنی عرف اینه که اینا یکی هم اصلا توجه نداره که دوتان که بگه یکی هم اگه توجه نداره چطوری مقید کردیه وضعشو به اینکه اینجا منو به کار بر اونجا اگه توجه داره پس توی بازی ما داره قرار میگیره عرف. حالا میتونی بیشتر ادامه بده اینو. خب حالا من آخر این نکاتی رو عرض کنم. فحکمت الوضع تقتضی ان توزن گفتیم به ازاء کل من القسمین الفاظ خاصه و الموضوع به ازاء المعانی المستقله هی الاسما. تو اسما معلومه توی معانی مستقله اون چیزی که میخوایم وضع کنیم همین اسما هست وضعشون هم راحته حالا یا از قسم اول یا دوم. اما و الموضوع به ازاء المعانی غیر المستقله هی الحروف و ما یلحق بالحروف مثل اسماء اشاره ضمائر موصولات اینا و هذه المعانی غیر المستقله این معانی غیر مستقل لما کانت علی اقسام شتا. دوستان این معانی حرفی مختلفه حالا ان شاء الله تو وضع نوعی و شخصی هم خدمتتون عرض خواهم کرد. بعضیشون مثل فی و الاومن هم بعضیشون هیئتن. ببینید هیئت جمله اسمیه چیه؟ با اسم شروع میشه. هیئت جمله فعلیه با فعل شروع میشه. اما توی وضع این هیئت نه فعله هست نه ضربه نه نزهه هیچ کدوم اینا نیست. ولی این هیئت داره یک نقاط مختلفی رو به هم مربوط میکنه. یعنی از نوع باز قسم ثالثه. حالا اینجا توی مثال مضافه توضیح میدم. این معانی غیر مستقل که مستقل نیستن لما کانت از اونجایی که علا اقسام شتا خیلی اقسام مختلفی دارن فقط وضع به ازاء کل قسم لفظ یدل علیه هر کدوم از اقسامش که لفظی دارن او چی؟ هیئتون لفظیتون تدل علیه هیئت چیه توی بحث بعدیمون که وضع شخصی و نوعی من عرض خواهم کرد اجمالا همه هیئت جمله اسمیه ببین یه بار فی رو وضع میکنیم فه و یا این مشخص فی فیه یه بار میگیم هیئت جمله اسمی هیئت مثلا صیغه 14 هیئت صیغه اب اینا یه هیئت هم ما این که میگیم فعل فعلا فعل این فعلا فقط نمادشه نه اینکه اون طرف برای فعلا برای ماده فا و عین و لام اینو وضع بگید کرده مثلا نزاقیل نزحت البعره فی دارنا به دلو آب چاهو کشیدم تو خونمون به واسطه چی؟ با چی؟ به وسیله چی؟ دلو دلو همین ظرفایی که توی چاه میندازم. خب حالا مظفر میگه این جمله رو نگاه کنید من میخوام دیروزی که دوستان فرمودن که میشه چند تا ربط توی جمله داشته باشیم همینجاست میخوام نشونتون بدم چقدر اینجا از اون نسبتهای غیر مستقله هست که وضعی هم براش عقلا انجام دادم ففیه عدت و نسب مختلفه و معان غیر مستقله اینجا چندین نسبت و معان معنی غیر مستقل هست اهداها اولی نسبت النزه الى فاعله و دال علیها هیئت الفعل آقا فعلت اینجا نزحت این نزحت یه هیئتی داره که فعل رو به فاعلش مربوط میکنه که فاعلش هم متکلم وحده باشه انا باشه فعل رو یعنی نزح رو به انا وصل میکنه این هیئت فعل معلومه هیئت فعل مجهول یه قصه دیگه ای داره پس اهداها این و ثانیتها نسبته الى ما وقع علیه ای الى مفعوله نسبته چی؟ نسبت نزحه الى ما وقع علیه و هو البئر نزحت البئر بر اینجا چیه نقشش؟ مفعوله باز اینجا این فعل ما یه نسبتی پیدا کرده است
با یک کلمه مستقل دیگری که بئر است به نحو مفعولیت خودش یه معنای خاصی داره و دال بله؟ نه 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 از هیئت نصب الان میگم مضاف و دال علیها هیئت نصب فی الکلمه. ببین هیئت اونجا گفتم دوستان اونایی که میگفتن علامت هست گفتم کی گفت علامت وزن نداره؟ هیئت نصب خودش یه وزنه واضح اینو اینطوری وضع کرده که ما مثلا منصوبش میکنیم حالا مبنی باشه یه طور معرب باشه یه طور. اینا خودش یک هیئتی داره و او هیئت وضعی داره. پس دومی چیه؟ این نسبت این نزه به اون بر و ثالثتها نسبته الی المکان و دال علیها کلمتو نزهت بره فی دارنا به دل فی دارنا. کجا این نزه اتفاق افتاد؟ نسبت نزه ظرفش کجاست؟ در دار، در خونه ما. کی علامت این نماینده این که کی اینو من نشون داد؟ فی. پس این سومین معنای غیر مستقلی است که تو این جمله بود. و رابعتها نسبته الی الاله و دال علیها لفظ البا فی کلمت بدل نسبت این نزه به اون وسیله به کمک حالا به استعانت حالا اینجا هر کدوم معنا بکنیم به وسیله چی؟ به وسیله دل. اینو کی نماینده اینو کنه؟ اون با قبل از دل به دل نزهت البئر فی دارنا به دل بقیه‌اش رو عصب کنید نزهت به دل. یعنی اگر میگفت ببین اگه دل همینطور جدا بود نزهت هم جدا بود هم بس نمیشد. این نزهت با این علامت هست که اون معنایی که میخوایم به ما میرسونه. من اینجا به عنوان متکلم میخواستم چه معنایی برسونم؟ میخواستم بگم آقا من آب این چاه به وسیله یه ظرف خاصی کشیدم از چاه. اینو چطوری بگم؟ آقای مظفر میگه این به واسطه یه معنای ربطیه. اینو اوغلا براش لفظ با استعمال یه بار معس یه بار باس یه بار اینجا دیگه زیاده دیگه توی مغنی هم خوندید که دفعه 16 تا معنی مثلا مال یه لفظ. و من هنا یعلم از اینجا میفهم ان الدال على المعانی غیر المستقله ربما یکون لفظا مستقلا. خیلی دال بر معانی غیر مستقل گاهی یه لفظ مستقله مثل من الا فی با و ربما یکون چی هیئتا فی اللفظ چی؟ بله حالا اون دیگه منظورش اینه که هیئته یه لفظ مشخص نیست که هیئات المشتقات و الافعال و هیئات الاعراب. مثلا من وقتی که میخوام نسبت ضرب رو به یک ذاتی به یه انسانی منتسب کنم میگم ضارب. یه هیئته بهش میگن هیئت اسم فاعل. ببینید این هیئت یه چیز معنویه میخوایم نشونش بدیم مجبوری مثلا با فعلا نشونش بدیم میگیم فاعل است مفعول فعیل این صفت مشبهه اسم فاعل اسم مفعول. اینا هیئت های مختلفی هم که چند چیز رو دارن به هم ربط میدن. حالا اون فرد مفعول رو به اون فعل اون صفت مثلا ثابت رو به اون ذات مثلا اون ذات رو به اون کسی که فاعل ذاته یا دارنده ذاته. و مصطفی میفهمد گاهی معانی ربطی الفاظ مشخص داره فی الا من علا بله گاهی نه از قبیل هیئت هند هیئت اسم فاعل هیئات الاعراب هیئت نسبی هیئت رفعی هیئت جری همه اینها رو دوستان واضح وضع کرده برای تفهیم و تفهم. واضح میخواسته بگه وقتی میخوای بگه رأیت و علیان میخواسته بگه وقتی که انسانی میخواد این معنا رو منتقل کنه که یه چیزی مفعول این فعل من واقع شده است میگه به این حالت استعمالش کن مثلا حالت نسبی رأیت و علیان. لذا این میشه حکمت الوضع. نیاز اون کسی که میخواد تفهیم و تفهم کنه رو این وضع برطرف میکنه. لذا زبانها دوستان اینطوری کم کم تکون پیدا کرده. این نیازهای بشر باعث گستردگیه و هنوزم داره باعث گستردگی زبان میشه. اصلا یه رشته کاملا جدایی کمتر از 100 سال توی دانشگاه‌های دنیا الان وجود داره به نام فلسفه زبان. کلا مثلا یک فیلسوفان بزرگش هست مثلا سوسور اسمشه، بسیار اینا بحث کردن مفصل زبان‌های مختلف و هم ریشه بودنش و از کجا شروع شدن، چطوری گسترده‌تر میشن، چطوری با هم ترکیب میشن، چطوری با هم داد و ستد دارن. بحث بسیار مفصلی هم هست. بعدها بحث هرمنوتیک پیوند خوردن، بحث اساسی شدن در حوزه تفسیر قرآن و بعد از حضرات داخلی همینا رو برداشتن نقد کردن نگاه‌های رسمی در حوزه رو به واسطه این حرفا. بذار این بحثی که اینجا می‌خونیم یه جهتش فقه آیزنده بودی دیشب فرستاد بود، یه جهات دیگری همین بحثا داره. اونجا هم ما خیلی معلومش بکنیم که اونا تو بحثای فلسفه دین خیلی به درد ما می‌خوره، بحثای فهم قرآن خیلی به درد ما می‌خوره. مثلا ببینید یکی از کسانی که با این نگاه‌های مدرن قرآن رو تفسیر کرده دانشمند ژاپنی به نام ایزوتسو. الان از عبدالکریم سروش پرسید که ما بریم قرآن رو با چه نگاهی بخونیم، میگه برو ایزوتسو رو بخون، نمیگه علامه طباطبایی رو. اینا نگاه‌های دیگه‌ای که حتی سراغ قرآن اومدن، مفصل رو قرآن کار کردن. همین هست که همین کتابی هست که روزی یک صفحه‌اش رو سختی بله مفصل کار کردن. مفصل بعضی از ریشه بعضی از این بحثا رو ما اگر بخوام مقابله کنیم با اون نگاه‌ها تو این بحث زبان شناختی که از علمای اصولمون باقی مونده باید بحث بکنیم. حالا موضوع اصلی بحث ما الان نیست. خیلی اینجا مثلا امثال ویتگنشتاین، امثال خدمت شما که اصلا گادامر، اینا خیلی بحث دارن و اینا به شدت توی نگاه‌های فهم متون مقدس بعداً دخیل میده، به شدت دخیل بوده و امروز توی فضاهای دانشگاهی خود ما خیلی از فهم‌های متون مقدس مثل قرآن به واسطه اینا داره اتفاق میفته و ما خوابی و در حوزه خوب و حوزه الحمدلله خوش میده و کار کنید دوست، کار کنید. این جواب امام زمان نمیتونیم، خیلی باید کار کنید. واقعا جدی عرض میکنم، من یه دورانی سخت درسیمون بود سعی میکنم تا همیشه همینطور باشی. من یادم از اذان صبح من کارمو شروع میکردم، از بعد از بعد از نماز صبح تا دو شب فقط یک ساعت بعد از ظهر میخوابیدم هر روز. نمیگم این کار خوبیه ها، اصلا شاید بگین یکی بگین دیوونگی، اصلا چه کاریه، سردرد میگیری میمیریم بعد از این مدت. من نمیگم اینو، هر کی به ظرفیت خودش، شاید یکی قطعا ظرفیت ما یک ساعت در روز نیست، این نیست لطفا. جمعه ها مثلا فردا جمعه است، من واقعا جمعه نداشتم، جدی میگم چیزی به نام جمعه، ولی اصلا هیچ احساس اذیت شدن هم نمیکنم، چون مهم بود. انگیزه هاتون اگه تقویت کنید، بله از امام صادق بزنم ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی، خیلی جمله عجیبی، در مقابل استقامت نیت ضعیف نمیشه. بابا این کریستیانو رونالدو میگن شبا ساعت 9 شب میخوابه، چرا؟ چون میخواد توپو بزنه توی دروازه مثلا الان کجا بازی میکنه فلان تیم و این بدنشو حفظ بکنه تو 34-5 سال بکشه. من از اون کمترم، من برای امام زمان میخوام خودم رو حفظ کنم، روز اینم 12 ساعت تمرین میکنم. لذا انشاءالله الله کار کن. خیلی خوب، واقعا سخته جواب صاحب حوصله رو بدم که هیئات المشتقات والافعال و هیئات الاعراب که عرض کردیم النتیجه. خب چرا همه اینا رو گفتیم آقای مظفر؟ فقط تحقق. حالا آقای مظفر اینجا دیگه چند بار اون بحثا رو تکرار میکنه، مما بیناه ان الحروف لها معان تدل علیها. پس حروف معنا دارند. آقای قول دوم، کی گفته حروف معنا ندارن؟ لها معان تدل علیها کل اسماء والفرق ان المعانی الاسمیه مستقلتون فی انفسها و قابلتون لتصورها فی ذاتها. معانی اسمی قابل تصور و مستقلند و ان کانت فی الوجود الخارجی محتاجتن الی غیرها کل اعراض. بله درسته که بعضی از معانی اسمی اینجا بیاید، اسمی یعنی این، بعضی هاشون بله برای این که بخوان در خارج محقق بشن نیاز به یه موضوع دارن، ولی معناشون باز مستقله مثل اعراض. و اما ولی معانی حرفیه این دومیه، و اما المعانی الحرفیه فهی معان غیر مستقله و غیر قابلت لتصور، قابل تصور مستقل نیست الا فی ضمن مفهوم
همیشه باید طرفینش باشه، همیشه. وگرنه تا مستقل شد دیگه اون معنا ربطیه بگو نیست، تا مستقلش کرده دیگه اون نیست. ببین اون ذاتش یعنی بین زید و دار، این زید و این دار، این ساعت ارتباط برقرار کردن. دست روی اون رفته بذاره بگی نه زید و دارشو بذار کنار، میخوام یارانشو بزنم، میگیم شرمنده. این دیگه اون فیه بگو نیست. اون فی اصلا تو ماهیتش، تو شناسنامش نوشته بود پدر من زید، مادر من داره، اینا رو جدا کنی من نیستم. خب بطلان القولین الاولین، حالا بر این اساس میخوام دو قول اول رو رد کنیم. جونم
اینجوری اگر اشکال بکنه که شما توی هر کاربردی از حرف دارید استفاده میکنید دارید وزن میکنید جواب رو
آفرین صفحه آخر همینجا هم جواب لذا ما میخوام بگیم که وزنمون از قسم سومه، نه اول. لذا ما یه عمومی رو وزن میکنیم که بر تمام اون استعمال ها صادق باشه. حالا عرض میکنم سوال خوبی، اصلا همین که اصلا دلیل این که سراغ قسم ثالث میریم همینه. ایشون میگم خیلی خوب فهمیدون شو آقای باقری میفرمان که من اگر این حرف درست باشه این فی با او فیه دوتاست، پس شما در هر استعماری بعد یه وضعی بکن. کاملا درسته، مگر اینکه بله آره، مگر اینکه بگیم قسم اول نیست، که حالا هم صفحه آخر این بحث میخوام اشاره کنم. احسنت. و علا هازا آیه عباسی با هم باش عزیزم. و علا هازا فیظهر بطلان القول الثانی، اول قول ثانی رو ردش کنیم. القائل که میگفت چی؟ ان الحروف لا معانی لها، میگه آقا شرمندتیم. و کذالک القول الاول، القائل چه میگفت؟ که ان المعنى الحرفی و الاسم متحدان به ذات مختلفان به لحاظ و الاعتبار و اینها، که قول آخوند. و یرد دو هاز القول، این قول دوم رد میکنه. ایزن چی ردش میکنه؟ بالا با بحث بالا میکنه دو تا قول رد شد، حالا میخوایم به یه نحو دیگه هم قول آخوند رو رد کنیم. دوباره میخوایم یعنی غیر از بحثی که کردیم یه دلیل دیگه هم میخوایم بیاریم. انه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر، اگر قرار بود که ما بگیم معنای اسمی و حرفی عین همان، باید هر جا که جای معنی حرفی راحت بتونی معنی اسمی استعمال کنی و برعکس. ما انه لا يصح بالبداهه حتی على نحو المجاز، حتی مجازی، در حالی که بالبداهه تو قائلین به این قول حتی به صورت مجازی نمیگن. تو میتونی بگی به جای زیدون فدار بگی زیدون ظرفیت ادار، به جای این که بگی سرتو من البصره بگی سرتو الابتدا البصره. میگه حتی مجازی هم همه تونی استعمال غلط میدونید، ولی لازمه قولتون اینه که هر جا که جای فیه ما بتونیم ظرفیت استفاده کنیم، هر جا جای من ابتدا استفاده، هر جا ابتدا از من استفاده کنیم. فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد از ظرفيه الدار. فهمید چی شد؟ قول دوم چی میگفت؟ قول اول میگفت آقا اینا با هم هیچ فرقی نمیکنن، ما میگیم اگه هیچ فرقی نمیکنن به جای فی ظرفیت بذار، فرقی نمیکنه.
لازم معلوم بود
بله دیگه،
میگفت
که توی چیز مستقیم به کار نمیاد. وقد اجیب همین ها قد اجیب عن هذا الايراد، حرف آیه باقری رو ای طوری آی باقری جواب میده به اشکال که چی؟ به انهو انما لا یسه و احد هما فی موضع الاخر، یا استعمال و احد هما فی موضع الاخر. ما چرا میگیم؟ بله ما هم قبول داریم نمیشه جای هم استعمالشون، که حواسمون به این هست، ما هم همینو میگیم. اما ما حرفمون چیه؟ رمز حرف ما چیه؟ لأن الواضع، خود واضع، اشترت نه در معناها، گفته معناشون این همان آی احمدی، یه چیزی به نام غایت، یعنی واضح معنا رو پکش رو بس، میگه اما اینو برای اینجا استفاده، اینو برای اینجا. لأن الواضح اشترت، شرط گذاشته، الا یستعمل لفظ الظرفیه الا عند لحاظ معناه مستقلا، وقتی که میخوای معنای استقلالی به کار ببری ظرفیت رو به کار، واضح اینو شرط کرده. ولا يستعمل لفظ فی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل، و زمانی که میخوای غیر مستقل استفاده کنی از این معنا، برو چی استفاده کن؟ فی رو استفاده کن. و آلتا لغیره، غیر مستقل و آلتا لغیره، واضح شرط کرده. آقای مظفر میفهمد ببینید باز ما شرمنده ایم. یعنی چی واضح شرط کرده؟ واضح در حد وضعش میتونه حرف بزنه، بعدش دیگه به ید و اختیار اون نیست. ما نیاز نیست از شرط واضح تبعیت کنیم. به واضح چه؟ ما میریم هر جو خواستیم استفاده میکنیم، فقط معناش صدق کنه. همین کی گفته بعد شرط الواضح تبعیت کرد؟ این خلاف حرکت عرفه. عرف از شرط الواضح تبعیت نمیکنه. بله اون یه بحث دیگه است که وضع غلط هم داریم یا نه. فرض میکنیم که توی حرف اینا وضع هر دو درستن، میخوایم گیر بدیم به غایت، معناشو که قبلا گیر دادیم دیگه، معناشو که شک. ولکن نهو جوابون غیر صحیح، این جواب درستی نیست. آقای مظفر میفهمون لأنهو لا دلیل علا وجوب اتباع ما یشترطه الواضع، ما دلیلی نداریم که باید از شرط واضع تبعیت کرد، واجب این تبعیت. اذا لم یکن اشتراطه یوجب اعتبار خصوصیت فی اللفظ و المعنا، میگه فقط شرط واضع جایی دخیل دوستان که به معنا یا لفظ برگرد، خارج از این ما تبعیتی از واضع نداریم. بله واضع اگر معنا رو مقید کرد مخلصش هم هستیم استعمال میکنیم. واضع برای ظرفیت یه معنا گفته، یه لفظ گفته، برای ابتدایت لفظ دیگه ما تبعیت میکنیم چون وضعه. اما خارج از حریم وضعش دلیلی بر تبعیت از واضع وجود نداره. و علا تقدیر ای یکون الواضع ممن تجب طاعته فمخالفته توجب الاسیان لا غلط الکلام. میگه حالا به فرض شما بگید اصلا واضع خداست، که نظریه کی بود؟ نظریه کی بود؟ که واضع که گفت دلالت الفاظ ذاتیه و اعتباری نیست، که گفت دلالت الفاظ ذاتی است اعتباری نیست. حرف ایشون خیلی اساسیه ها، ظاهرش اینجا ما هم دیدنش میکنیم توی بعضی از بحثای قرآنی آقای نائینی با اون نگاهش راحت تر میتونه بعضی از اشکالات و پاسخ بده. تام نمیگم اون حرف درسته ها، میگم اون حرف مثلا بعضی وقت ما بعضی علما حرف رو راحت تر ببین کنیم آقای نائینی خیلی بزرگه که این حرفو زده، این چه حرفی بود؟ نه اینطوری نیست، اون حرف خودش ریشه های پشتش وجود داره. ایشون طبیعی میدونه، حالا اون بحثه. خب آقای مظفر میگه حالا ولو اصلا بگو آقا شارع خداست، خود شارع هم شرط کرده که حق نداری ظرفیتو توی جایی که معنی غیر مستقل استعمال کنه. امام زفر میگه ببین باش، نهایتا من اسیان کنم چیکار کردم؟ گناه کردم، اما کلامم غلط نیست. تمامش حتی خود شارع هم بیاد پای کار، غلط و صحیح و اینجا عوض نمی کنه. شرط الواضع از جهت عرفی لا یتبع، اگر هم واجب شرعی بر من کرده یک واضعی یا شارعی، نهایتا این کار من میشه گناه، نمیشه استعمال غلط. دعوای ما اینجا سر گناه و ثواب نیست، سر استعمال صحیح و استعمال غلط. و این حرف لا یستقیم الا اینکه ما اینجا عرف رو خیلی پررنگ بدونیم توی ادبیات و نظریه‌های مظفر، خیلی پررنگ. این همون جاست که خواهیم گفت تو اصالت و ظهور که شارع نمیتواند غیر دیگری جز ظهور برای ما ترسیم کنه. برای همین یه قواعد فوقانی نمیتوان اتحاد بد نیست و این عالم رو خلق کرده این طوری. لذا ما خواهیم گفت که ما در فهم کلام عقلا و فهم کلام شارع یه سری قانونهای فوقانی داریم که اساسا از ید شارع هم خارجه. به شارعیتیهی ها ببینید خدا را اشاره بدونیم، یه حیث شارعیت داره یه حیث خالقیت داره، نه خالقه میزنه کل عالم نابود میکنه، کار اون نداره. به حیث شارعیتش توی این تکوین عالم دستش لا یسلهو ینالهو ید الشارع به شارعیتیهی، یکیش اصالت و ظهور. لذا میشه یه قاعده محکم برای ما، لذا میشه مبنای فهم کلام شارع. حالا میرسیم باز دوباره زیاده تو ایزاهن، حالا چون باز هنوز نفهمیدیم کم دیگه بعد آقای مظفر برامون توضیح بده. همون بحث قبلیه دوستان، اذا قد عرفت ان الموجودات منها ما یکون مستقلا فی الوجود، از اونجا که فهمیدید موجودات بعضیشون مستقلا در وجود، منها ما یکون رابطن بین موجودین بعضی هم رابطن، فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر اذا القیت کلماته به غیر ارتباط بینها فان کل واحده منها کلمه مستقله فی نفسها لا ارتباط لها بالاخرى. چی بود این جمله که سری خوندمش؟ ایشون میفهمد حالا که اینو فهمیدیم، تا توی جمله از یک کلمه بیشتر گفتیم، دو تا کلمه مستقل به کار بردیم، اگه میخوایم اون جمله معنادار بشه باید بین این دو تا چی وجود داشته باشه؟ آیه جباری؟ رابط. وگرنه معنا نمیده. زید امر در دیوار، در دیوار خروس، زید امر، فیل، بخاری، مثلا نمیدونم اینا از جدیدن توی آهنگ های جدید مگه اینا اینطوری بخونن، شیر، روبا، پلنگ. بای میبینید مزفر میگه تمام تفهیم و تفهم سوار بر دوش وجود رابطه. معنای حرفی نباشه هیچ تفهمی در عالم اتفاق نمیفته. میگه همه اینا موجودات و کلمات مستقلی هستند که به هم ربطی ندارن. و انما الذی یربط بین المفردات، اون چیزی که بین مفردات ربط به وجود میاره، و یؤلفها کلاما واحدا، و باعث میشه که مفردات کنار هم قرار میگیرن یک کلام واحد بشن، هو الحرف او احد الهیئات الخاصه، یا حرف یا یکی از اون هیئاتی که گفتیم، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، هیئت جمله اسمیه. فانت اذا قلت مثلا اگه گفتی انا کتبتو، قلم کتبتو نباید باشه، باید کتبه باشه، چون کتبتو حرف توش اون مضافه میخواد مثالی بزنه که معنا حرفی توش نباشه. حالا ما میخونیمش
کتبه باشه،
کتبه بهتره، کتبه باشه به این معنا هست. آره دیگه، بعد اینجا تصوری بکنیم که اینجا هیچ حرفی نیست، مگر اینکه نه، ولی بگیم تو خود این حرف هست ولی ارتباطشون نیاز به حرف. انا کتبتو قلم، اما دفعه میفهمد لا یکون بین هذه الکلمات ربط، به این شکل ربطی نیست. و انما هی مفردات صرف منصوره، منصور نصر کنار هم قرار گرفتن. اما اذا قلت، اما اگه بگی کتبتو بالقلم، اینجاست که کان کلامن بگید واحدا. انا کتبتو قلم هیچی نبود، سه تا کلمه بود، ولی کتبتو بالقلم میشه یک کلمه. حالا از امروز بدی کم فکر کنید تو هر جمله‌ای که میری چند تا معنای حرفی هست، هر با هر کسی حرف میزنید. یعنی اگه سعی کنید بدون معنای حرفی با هم دیگه حرف بزنید هیچی نمیفهمید، مگر طرف مثلا از این دلالت های کلام شما جمله رو بتونه به ذهنش تصویر کنه. مرتبطن بعضه مع بعض، که ارتباط دارن ابعاد مختلف، مفهمن للمعنى المقصود منه، دیگه این کلام میتونه معنای مقصود رو افهام کنه، بفهمونه به ما. و ما حصل هذا الارتباط والوحده الكلام، و ما حصل هذا الارتباط والوحده والوحده الكلاميه الا چی؟ به وجود نیامد این وحدت و اتصال مگر به عنایت جناب معنای حرفی و هیئت، الا به فضل الهیئت المخصوصه لکتبتو و حرف الباء و ال، حالا معرفش میکنه بر القلم و علیه فیسه و ایقال. حالا که اینا رو فهمیدیم خوبه که بگیم، درسته که بگیم ان الحروف هی روابط المفردات المستقله. حروف چی هن آقا؟ ذاتشون حروف رابط های معانی مستقله. و الحروف چی هن؟ المؤلفت للکلام الواحد، حروف تألیف کننده کلام واحد هن. و الموحدت للمفردات المختلفه، وحدت بخش مفردات مختلفه. شأنها، شأن این حروف، شأن نسبت بین المعانی المختلفه، شأن حروف شأن نسبت بین معانی مختلف. و رابطه بین المفاهیم غیر المربوطه، و رابطه بین مفاهیمی که غیر مربوطن دیگه واضحه، اینجا من دارم میخونم. فکما ان النسبت رابطه بین المعانی و مؤلفه بینها، فكذلک الحرف الدال علیها رابط بین الالفاظ. همونطور که نسبت در حقیقت بین معانی مختلف در ذهن ما ارتباط برقرار میکنه، نماینده این نسبت که حرف فی و الاو و سایر حروف و اسماء اشاره و این هاست، این هم چیه؟ رابطون بین الالفاظ و مؤلفون بین الالفاظ، تألیف کننده کنار هم قرار داده. و الهازا اشار سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، اینجا امیرالمومنین به همین اشاره کرده، به قوله المعروفی تقسیم الکلمات. بله اینا رو ظاهرا همون چیزاییه که بعدن ابوالاسود دوعلی هم جمع کرد و شد علم نحو. الاسم ما انبع عن المسمى، اسم از مسمى خبر میده. و الفعل ما انبع عن حرکت المسمى، فعل از حرکت مسمى خبر میده. و الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف معنای ایجاد میکند در غیرهی، همون معنا. و واقع این عبارت قول دوم اول رو هم میگه معنا داره، میفهمد معنا داره، هم میفهمد معنای فی غیره داره و فرق میکنه با هم. فاشار الى ان المعانی الاسمیه معان استقلالیه و معان الحروف غیر مستقلت فی نفسها و انما هیه این معانی حروف تحدث ربط بین المفردات، باعث ایجاد ربط بین مفردات میشه. و لم نجد فی تعاریف القوم للحرفه تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف. دیگه امیرالمومنین دیگه هر جا حرف بزنه دیگه لم نجد هیچ چیزی مثل اون، هیچ تعریفی رو جامع تر از این ندیده. خب بفهم بله. بله 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 خب چی میخواد بفهمید با این تو عبارات های مزفر؟
بله چون میخواد جواب بدن به اون شخصی که این رو جواب دادن. خب ظاهرا میخواد بگن که نه زمانی که اعتبار رو قبول نداریم و این رو میگویم مثلا تحاکم شده که نحسیت و این غلط کلام نمیشه، میخواد بگن غلط کلام ها رو بود خود اگه قبولش کرد خط خیلی دوتا هم بود وقتا نمیگه لزوما غلط کلام نمیشه، میگه ببین آقای قول دوم واجبش نه بله شاید عرف بدن هر کاری با این کرد، داره اون موجب کلیهش رو رد میکنه، میگه اینطوری نیست که حتما عرف تبعیت کنه از غایت ها و وقتی اینطوری نشد دیگه تو نمیتونی قولت رو مستقیم کنی، تو زمانی قولت برپا میشه که بتونی نشون بدی که عرف قطعا از شرط الواضح تبعیت میکنه. اگه نتونی اینو اثبات کنی من بهت میگم که للعرفه ای یستعمل الابتدا جایی که باید فی من استفاده میکنه ولی من جایی که باید ابتدا استفاده میکنه، یعنی مظفر داره زیر پای استدلال اونو خالی میکنه. حالا خود آقای مظفر قائل از اون بر که عرف قطعا تبعیت نمیکنه، نه چنین جمله‌ای نگفت، نگفت قطعا تبعیت نمیکنه، بله شاید عرف اصلا عشقش کشید به هر دلایل به قول شما عرفی تبعیت هم کرد. آقای مظفر داره چی میگه؟ میگه نگو واجب است تبعیتش، اینو فقط نگو همین. و وقتی که اینو نگفته دیگه نمیتونه قول دوم بپذیری، چون قول دوم مفروضش چی بود؟ که واقعا استعمال ابتدا در مستقلات، استعمال فی در استعمال مد در غیر مستقلات، ولی معانیشون یکی هم پرسید پس چه با هم فرق میکنن؟ چون اینو اینجا استعمال میکنه اونجا استعمال میکنه و شرط الواضح، ما میگیم شرط الواضح واجب، فقط همین واجب نیست. اگه بشه مقبولیت عرفی بشه جزء وضع. ببینید آقای مظفر میفرماد که عرف با این وضع کار داره، شما اطراف براش درست نکن، دلیلی نداریم که اطرافی درست کنه غیر از وضع عرف بپذیره. بله شاید تو بعضی کلمات شما تلاشی کردید که حالا باید ببینیم این تلاشه موضوع لحظه به تدریج داره عوض میکنه، یعنی شما با این کارتون دارید موضوع نه رو به تدریج تغییر میدی، مثلا بشین و به تمرگ و به فرما مثلا نگم، این که اینها رو داری مقبول عرف میکنی که با هم دیگه متفاوتن، داری واقعا یه قید برای به فرما اضافه میکنی که درخواست محترمانه است، برای به تمرگ استفاده میکنی که درخواست جابرانه است، یعنی قیدا رو میبری تو موضوع له، یا میخوای نبری تو موضوع له و بگی عرف تبعیت میکنه. این دومیه محل نظر و تأمل، دلیلی برش نداره، حتی میتونیم دلیل خلافش داشته باشه، بعد از گذشت مدت از اون وضعی چیزی که دست عرف میمونه همون وضعه، یعنی ارتکازش نسبت به اون لفظ و معنی. بله میگم همین دارم میگم، اگر قرار است که منتقل بشود باید ببینیم این میره توی معنا، یعنی تو من انتقال این چیه، یعنی من ارتکازم از معنای ساعت، خب این قید به معنا میزنه یا نه من میدونم که ساعت یه چیز دیگه است، ارتکازم از، ولی دارم یه شرط دیگه هم برای استعمالش اضافه میکنم. لذا جای تحقیقش بازه ها،
که ما حالا دیدید که ما میتونیم هر جور به پایان برسونیم، بازم همه اینا رو که بحث بکنیم نایفت برای قائلین حضور کنیم، چون من درشون وجود ساعت کنم. شما ولو هم بگید که عرف چیکار میکنن؟ نسلا در نسل منتقل، ولی وجود ثابت کنن که عرف همیشه داره از شرایط واضح تبعیت. این مهمه. اگه اینو درست کنید بله، وقت قول دوم یه اشکالش رفع میشه، نه همه اشکالاتش، او اشکال اصلی که سر جاشه، که اصلا اینا ذاتن دوتا معنا. خب من دیگه حالا تیکی آخرش رو میخواستم بخونم دیگه نمیخونیم، انشالله که توضیح میده آقای مظفر که دیگه به طور کامل معنای حرفی قسم ثالثه و ما دیگه الان نمیرسیم بخونیمش. انشالله من اینو خواهم خون، جلسه بعدم وارد استعمال حقیقی و مجازی و دلالت تابع اراده میشین. بحث دلالت رو از منطق اگه تونستید ببینید، دلالت ذاتی، دلالت عقلی، طبعی و وضعی، تفکیکشون، نحوه تفکیکشون، فرق دلالت طبعی و عقلی، اینا رو یه بررسی بکنید و تعریفی که آخر آقای مظفر برای دلالت ارائه آقای احمدی هست، آقای باقری هست، آقای جباری هست، آقای جعفرزاده هست، آقای عباسی هست، آقای فخار هست، آقای فیاضی هست، آقای قدیمی هم هستن، آقای سید هم هستن، آقای مرتضوی، آقای خانی هست، آقای شیربندی نیستن، آقای خلیلی هستن، آقای امامی هم هستن، آقای زنده بودی، جفت قبل هم که بودی شما، من برای شما حضور بزنم، ستایی که من بودم دارم، قبلشو نمیدیم، سلامت رو شد. آقا کار کنیم، جایی که ارجام میدم ببینیم، لطفا عاجزانه التماس بکنیم. جانم؟ 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 جانم؟